بیان خیام با مسلسله و با نیروی پاسدار این احبا که حریف نیستن دیگه صادقتر از 88 نمیشه که اون موج عظیم قوی بود اون موضوع سرکوب شده دیگه. واقعیت این که قدرت هست دیگه، قدرت نمیشه آرشد.
یعنی ما الان بحثمون اینه که منظور از این بیشتر قدرت یعنی یه نیروی زور حاکم دیگه.
بله دیگه، همون
بله.
قدرت بخش قدرت همینه دیگه، قدرت
نیروی زور حاکم،
قدرت پول، قدرت حرکت مردمی، قدرت اعتبار و نفوذ. خود مثلا آقای خاتمی الان نه اسلحه داره نه پول داره نه هیچ، ولی کلامش میلیون ها آدم رو به این سوی و به اون سوی میکنه، پس میشه خاتمی قدرت.
ببینید اینا رو باید یه مقداری من به نظرم آقای برقی یه خود تفکیکشون کنیم، قدرتی که از مردم ناشی میشه یا قدرتی که از اسلحه ناشی میشه.
من همه رو میگم قدرت.
آره.
حالا قدرت میتونه از خیلی چیزا سرچشمه بگیره، قدرت میتونه پول سرچشمه بگیره، قدرت میتونه که الان هم این کاری میکنن در یه جاهای برای اینجا کودتا بکنن پول زیادی میزنن. نمونه شنه عربستان سعودی، عربستان سعودی کار خاصی نداره، زور خاصی نداره، تمام گفت حفوظان یمن رو از بین میبره تمومش میکنن.
بله بله.
ده روزه الان دو سال توش مونده.
بله.
ولی همه اینا رو میگی عربستان این نیست که پولش نقش بازی نمیکنه.
دقیقاً دقیقاً.
درست. و ولی قدرته، حالا قدرت منفیه ولی قدرته، اینو نمیشه انکار. به همه علت تو ایران هم الان مثلا شما فعالیت انتخاباتی میخواد بکنید، اون پول رو داشتن پول خب یه عامل مهمه برای رسوندن صداتون، اعتبار اجتماعی یه عامله، اصله یک عامله، داشتن نهادها یک عامله، تمام اینها قدرت هست و برایند این قدرت ها میدان سیاست رو شکل میده. یعنی این که شما از یه سوی اصله دارید میتونید بزنید، از یه سوی وقتی که این رو میزنید اعتبارتون رو از دست میدید و این گرون تموم میشه. مثلا ما در جریان آقای روحانی دیدیم که وقتی که آقای خاتمی و رفسنجانی اومدن پنج روز قبل از انتخابشون یه مرتبه ازشون حمایت کردن، یه مرتبه موج جامعه عوض شد. یعنی قدرت بزرگ بود دیگه، همون قدرتی که 88 رو سرکوب کرد ایشون رو نتونه سرکوب بکنه. یعنی برای اینکه اون قدرت بود توی مسئله، قدرت کمی نیست، صداقت یه قدرت دوره منتظری گذاشتنش کنار.
آقای برقی برای اینکه یه مقدار زیادی این بحث قدرت رو درست طبقه بندی کنیم، میتونه قدرت ناشی از مردم باشه، قدرت از حمایت مردمی باشه، و یا قدرت ناشی از زور، حالا این زور توش پول است، نظامی هست و نیروهایی که بسیج میشن برای حاکم شدن بر مردم، و دیگری نیروی حاکمیت مردم است بر زورگویان. من خواستم این دوتا تفکیک بشه. اون
آره من قبول دارم، من بل. قدرت رو حالا اون فرق تو بحث من نمیکنه.
بله بله بله، شما دارید
صحنه برخورد قدرت هاست.
بله، این که شما دارید شکل این شکلی که حاکمه دارید این شکل رو توضیح میدین.
نه اونم که شما میگی باز اونم شامل شد، یعنی این که یه طرف به قول شما زور و سرنیزه و سپاه،
بله پول و همه چی رو داره، بله.
این طرف حرکت مردمی هم یه قدرته.
دقیقا
برخورد این دو قدرت با هم اینی میشه که صحنه سیاست رو شکل میده. حالا یه موقع شما در یه موقعیتی هستید که این برخورد مردمیتون قوی تره،
یعنی در یک حاکمیت آزاد در یک دموکراسی،
حالا
بل.
در یه شرایط
بل.
در یه شرایط مثلا همون دوران انقلاب که دموکراسی نبود که، شرط خاص بود
در اوایل انقلاب. آقای برقی، اوایل انقلاب ما به یک دموکراسی،
نه اصلا دوران انقلاب رو من اوایل و حتی پیروزی انقلاب رو میگم، یعنی از چند ماه قبل از انقلاب.
بله،
اونا مردم یک اومدن تو خیابون در حدی که دیگه حکومت نمیتونست اینا رو جلوشو بگیره، و اولین همه ارتش و همه امنیت، سازمان امنیت و تمام اینا بودن، ولی زور مردم در اونجا بیشتر بود. ولی این به معنی است که همه جا زور مردم بیشتره. 88 مردم در حد بسیار وسیع اومدن، ولی زورشون به قدر قدرت سرکوب نبود. قدرت سرکوب تونست سرکوب بکنه، ولی در دوران شاه نمیتونست سرکوب بکنه. همین دوران شاه وقتی که شما نگاه میکنید به سال 40، اون موقع اومد تظاهرات شد ولی تونست سرکوب بکنه. 15 خرداد شد تونست سرکوب بکنه، ولی وقتی که قدرت مردمی زیادتر شد نمیتونه سرکوب بکنه. الان قدرت مردمی که اومده بالا رو به رشد همه مدت، الان دیگه اون سرکوب 88 بسیار مشکلتر شد. مثلا من میخوام نتیجه که بگیرم اینه، ما صحبت بد و بدتر نیست، صحبت واقعیت سیاسته. در واقعیت سیاست باید بگیم که چه کارهایی میشه کرد و چه کارهایی رو که آیا اون کارها رو که میشه کرد نکرده طرف، اون وقت ایراده بشه، یا یه کارهای خیلی بیشتر از این زورشون نرسیده انجام بدن. من مثلا در مورد آقای کارنامه آقای روحانی رو منفی نمیدونم. کارنامه آقای روحانی کارنامه ایش که در حد ممکن خوب بوده. چرا میگم حد ممکن؟ خب از یه طرف بین قدرت دست یه جاهای دیگه هست، بحث نیستش، هم قدرت مالی داره، هم قدرت نظامی داره، هم قوه قضاییه رو داره. شما یادتونه در 88 میگفتن که آقا خیلی خوب، میگین تقلب شده، بسیار خوب، ایرادی نیست، برید به قاضی بیاید شکایت بکنه.
بله،
من میگم بکنم قاضی شکایت بکنه،
به قاضی خودش،
قاضی بخشی از قضیه است. بعد که مثلا رئیس قوه قضاییه میگه که من مطیع چیزم،
ولایتم، بله،
منافع هر چیزیشون بگه گوش میکنم، پس دیگه واسه قاضی هم بمیره دیگه.
دقیقاً
شما نمیتونی به او بری اولیه فقیه شکایت بکنی، یعنی ولی فقیه باید یه قدرتی بشه که قابل شکایت نیست. وقتی وقت قابل شکایت نیست، پبره هر چی که اون میگه طبیعتاً این مسئله اتفاق میفته. نیروی نظامی اونجاست، نیروی قضایی هم اونجاست. حالا این دولت‌ها یه نیروهای مدنی رو دارن، این نیروهای مدنی داره روز به روز توانمندتر میشه. به چه گونه؟ وقتی که تونستن 67 اون کشتار رو بکنن و کسی هم متوجه نشه، اگر منتظر نکرده بود که ما نمیدونستیم که مثلا
خیلی دیرتر مردم
یا اون همه تو زندان ها این کشتارا رو میکردن، الان نمیتونن اون کشتارا رو بکنن. الان نه کشتار نمیکنن، نمیتونن اون حد کشتارا رو بکنن.
دقیقا
الان وقتی میزنن همه خانواده اینویم با شما صحبت میکنه، با اون صحبت میکنه، با اون صحبت میکنه، برملا میکنن. یعنی الان نیروهای مردمی قدرت گرفتن، نه در حدی که بتونن زندان ها رو ببندند، ولی در حدی که در زندان ها نشه هر کاری کرد، و این خورد خورد تدریجی این کاری کردن. حالا این یه سوی قضیه است. دوم اینه که ما کارهای در مملکت زیاد نداریم، یعنی علت هم داره با شما باید بیاد توی میدون خورد خورد تجربه تجربه یاد بگیرید و عمل بکنید و یاد بگیرید چه کار بکنید. من اینجا مثلا میبینم یه طرحی رو که داده میشه که میخوان اجرا بکنن، گاهات 5 سال 6 سال روش بحث میشه، این نظر میده اون نظر میده اون فلان میکنه بیشار میکنه تا حاصلش مثلا بهترین ممکن دارد. حالا بعدم تازه ممکنه اشتباه دارد، ولی کن حداقل روش کلی بحث و گفتگو میشه. ما الان اینجا وزرامون مقامات کشوریمون خیلی تجربه کار عملی ندارد و خب اینم طبیعیه، نوکارن تو این کار. اگر نیت سو نداشته باشن، اگر نخوان سو استفاده کنن، اگر سرشون به قدرت بند نباشه، اگر نگاهشون این نباشه که ببینم آقا چی میگه من یه چیز عوضی نگم، اگر همه اینا هم نباشه، تازه بعد همه حرفا من چقدر کار بلده، کارمندان چقدر کار میدونن، چقدر وقت میذارن، چقدر کارمند ادارش صادقانه کار میکنه. با همه حرفا، با تمام این احوال، ما خوب باید نگاه بکنم با این شرایط کجا میریم جلو. خوب تورم ما 40% تقریبا رسیده بود.
بله.
و برای اولین بار بعد سالها تورم پایین 8% 10% شده. الان 8%.
بله، پایین 10% 9% این بار.
خیلی مهمه.
بله.
خیلی مهمه. پنج روز یه مثلا میوه می‌خریدی، 5 روز بعدش در سه برابر قیمت بود، 2 برابر قیمت بود. رو حالا دیگه یه مقداری ثبات پیدا کرده. من چند پیش می‌خوندم که ما گندم که خیلی جالبه، ما قبل از انقلاب گندم وارد می‌کردیم، اول چند سال بعد از انقلاب که رشد بود و امید بود و حرکت بود، ما به خود کفایی رسیدیم. مجدد ما چنان در رشد گندم، در تولید گندم سقوط کردیم که یکی از بزرگترین وارد کننده های گندم شدیم.
بله.
ولی الان با همه تحریم ها، با همه مسائلی که وجود داره، با تمام که ما نمیشیم پول رد و بدل بکنیم، با تمام این مشکلاتی که داشتیم، الان گندم ما شروع کردیم مازاد داشته باشیم. ما فقط سیلوهامون برای 2 هفته بیشتر گندم نداشتن، الان سیلوهام برای 1 سال گندم دارن. خب این رقمش میگن که معلوم میشه کشور در خطر قرار بگیره، یا حمله نظامی بشه، یا سیل وحشتناک بیاد، یا زلزله خاصی بیاد، یا اینجور چیزا. خب شما باید پشتوانه داشته باشید. الان ایران این پشتوانه رو داره.
بله.
یکی از حسرت‌های همه ما این گاز ما بود که به غارت میرم
و همینطور نفته ما
مشترک با قطر داشتیم.
بله.
قطر از ما با خودش هر چی هم دشم خود میبزوب قلیم من این سیستم ما انقدر آشفت بازار بود که هیچ کار نمیگه. خب الان سهم تقریبا برداشت ما الان شده مساوی قطر.
البته در بعض جهان نه، هنوز در بعضی جاها به علت مشکلاتی که موجوده، هم از مدیریتی و هم از نظر شرایط تحریمی و غیره، دست قطر هنوز بازتر.
نه من خوندم که حدوداً الان دیگه مساوی شدن.
بله، یک منابع جدید رو قطر شروع کرده استفاده کردن ازش. من میگن که اون بخش یکی از بزرگترین منابع گاز جهانه.
میگیریم برجام رو. این مسئله تحریم که ایران بود، شاید یه عده میگن که هیچ کسی که اینقدر به ایران صدمه نزد که یا زیر فشار نداشت که اوباما، به نوعی هم درست میگن. در تاریخ تحریم های دنیا تحریم مالی سابقه نداشت، همیشه تحریم میکردن. همین که ما در طول این 30 ساله که 7-8 سالی که از انقلاب گذشته تحریم میکنن، میریم و یه جور دیگه میفروشیم.